سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان در مورد گسترش عملات داعش در این کشور ابراز نگرانی کرده. این نگرانی در نشست دیشب شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است. در یک گزارش دیگر میشنوید که سازمان ملل متحد گفته که تولید مواد مخدر در افغانستان با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در این کشور افزایش یافته. با دهقین محلی هم صحبت کرده ایم.
زرغنه مو زر جورو زر هات مو زر تاریخ مو مجبور مخدر تاریخ چاره نلرو.
از وضعیت بد اقتصادی برخی از شهروندان افغانستان هم گزارش داریم که میگویند با از دست دادن وظایفشان در این اواخر و کارگری و دست فروشی روی آوردند.
مجبور شدیم که یک کراچی بمانیم تا که بتانیم که از او یک لقمه نان پیدا کنیم.
و من نتونستم دیگه، واقعا بسیار برام مشکل بود. نانوار خانه هستم و من خواستم که دست فروشی بکنم.
این را هم میشنوید که هزاران پناهجو به شمول افغان ها شب گذشته را در هوای سرد در سرحد بلاروس و پولند سپری کردند. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار روز گذشته شهر کابل را بر عهده گرفت. واکنش احمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به اظهارات وزیر طالبان که او را جنایتکار بزرگ خوانده و پلیس هند میگوید که نیروهای این کشور 7 جنگجوی مظنون را در منطقه کشمیر کشتند. تفصیل خبرها: دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده که افغانستان در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد و اقتصاد در حال فروپاشی در این کشور خطر افرادگرایی را هم افزایش می دهد. خانم لاینز شب گذشته به شورای امنیت سازمان ملل گفت که از وقوع یک فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری شده می تواند. به گفته او، یکی از دلایل عمده این وضعیت در افغانستان وضع تحریم های اقتصادی است که این کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگست امسال شاهد آن شد. او افزود که سیستم بانکی افغانستان از کار افتیده و بر همه عرصه‌های اقتصادی این کشور تأثیر به جای مانده. به گفته نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان، تولید ناخالص داخلی این کشور در حال حاضر 40% کاهش یافته است. دبرا لاینز گفته که سازمان ملل پیش بینی می کند که 60% از جمعیت 38 میلیونی افغانستان در شرایط اضطراری غذایی روبروند و این وضعیت در زمستان امسال بدتر خواهد شد. این در حال است که وزارت خارجه حکومت طالبان هم در یک نامه سرگشاده که روز گذشته رسانه ای شد به کنگرس امریکا خواهان آزادی پولهای منجمد شده افغانستان از سوی واشنگتن شده. واشنگتن با به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگست نزدیک به 9.5 میلیارد دلار سرمایه افغانستان را منجمد ساخت و آزادی آن را مشروط به برآورده کردن برخی از موارد از جمله تامین حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان از سوی حکومت طالبان خوانده. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار روز گذشته شهر کابل را به عهده گرفت. بعد از ظهر دیروز یک موتر بمبگذاری شده در منطقه دشت برچی در کابل منفجر شد و شاخه خراسان داعش در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز از طریق تلگرام نشر شده مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته. وزارت داخلی طالبان گفته که در انفجار دیروز کابل یک تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. سید خوستی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که زنان هم در بین زخمی ها شامل هستند. پس از تسلط طالبان بر کابل در 15 مای آگست، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین انفجار مرگبار را در افغانستان پذیرفته. احمد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان به اظهارات وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان که او را جنایتکار بزرگ خوانده پاسخ داده است. آقای کرزی دیروز در توییتر و فیسبوک خود نوشته که سخنان این وزیر طالبان را قابل اظهار نظر نمی‌داند، اما توصیه کرده که وحدت و همبستگی ملی رای عزت کشور و ایجاد یک نظام ملی با ثبات است. محمد خالد حنفی وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان دیروز در یک گردمایی در ولایت بلخ با اشاره به حرف عمومی طالبان گفت که حکومت طالبان از کرزی عبدالله و مسلمیار که به گفته او جنایتکار بزرگ هستند حفاظت می کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان و فضل عادی مسلمیار سناتور سابق این کشور تا هنوز در مورد سخنان این وزیر طالبان ابراز نظر نکردند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. پلیس هند میگوید که نیروهای این کشور 7 جنگجوی مظنون را در کشمیر کشتند. پلیس هند دیروز گفت که این افراد در هفته جاری در جریان عملیات بعد از کشته شدن یک قمندان آن منطقه توسط شورشیان به قتل رسیدند. به گفته نیروهای امنیتی هند 2 تن دیگر که مظنون به کمک با شورشیان بودند هم کشته شدند. اما نزدیکان مقتولین گفتند که این 2 تن بیگناه بوده و در شهر سرینگر تظاهرات را با روشن کردن شمع برا انداخته بودند. در نتیجه افزایش خشونت ها در منطقه کشمیر تحت کنترل هند که مسلمانان در آن اکثریت دارند، در هفته های اخیر بیش از 30 تن به شمول اقلیت اوندوان، سکا و کارگران ماجر کشته شدند. پاکستان هم کنترل بخش از کشمیر را در اختیار دارد. این 2 کشور همسایه هر یک ادای کامل بر این منطقه را دارند و 2 بار به خاطر آن با هم جنگیدند. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه از آذربایجان در برابر ارمنستان حمایت کرده. بعد از آتش بس حدود 1 ساله روز سه‌شنبه درگیری بین ارمنستان و آذربایجان آغاز شد. مولود چاوشاوغلو دیروز در یک کنفرانس خبری در انقره گفت:
ما از ابتدا گفتیم که آذربایجان تنها نیست و هرگز تنها نخواهد بود. ما بار دیگر تاکید میکنیم که آذربایجان تنها نیست و هرگز تنها نخواهد بود.
وزارت دفاع آذربایجان دیروز اعلام کرد که در نتیجه درگیری های سرحدی 7 عسکر آذربایجانی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. ارمنستان میگوید که از آغاز جنگ روز سه‌شنبه تا اکنون 13 عسکر آنها اسیر و 24 تن دیگر مفقود شدند و از کشته شدن 1 عسکر ارمنی هم خبر داده شده. و میرچا دژوانا معاون سرمنشی پیمان ناتو در مورد افزایش غیر معمول و گسترده نظامی روسیه در اطراف اوکراین ابراز نگرانی کرده. او در مصاحبه اختصاصی با بخش رومانیای رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت:
ما نگران هستیم زیرا شاهد افزایش غیر معمول و گسترده حضور نظامی روسیه در اطراف اوکراین می باشیم. اگر از کریمیا در اوکراین صحبت کنیم، ما هنوز کریمیا را به حیث یک سرزمین مستقل اوکراین که به طور غیر قانونی توسط فدراسیون روسیه اشغال شده در نظر خواهیم گرفت. بنابراین این یک امر بسیار غیر عادی است.
پس از علاقش به جزیره کریمیا اوکراین از سوی مسکو در مارچ 2014 میلادی و وضع تنیم‌های غرب به روسیه، تنش‌ها بین روسیه و پیمان ناتو افزایش یافته و شمار زیاد از نیروهای روسی در سرحدات با اوکراین مستقر شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امروز پنجشنبه 28 عقرب 1400 خورشیدی برابر میشه با 18 نوامبر 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری تکنیکی میرحمت صافی در برنامه شما را خوش آمدید میگم. همانطور که در خبرها هم شنیدید، دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان در یک نشست دیشب شورای امنیت این سازمان هشدار داد که افغانستان در آستانه یک فاجعه بشری قرار دارد و او از جامعه جهانی خواست که برای کمک رسانی به این کشور یک راه حل را دریابد. به گفته خانم لاینز، 60% جمعیت 38 میلیونی افغانستان با وضعیت اضطراری غذایی روبرواند که گرسنگی خوانده می شود و افزود که این وضعیت در زمستان بدتر خواهد شد. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل گفت که جامعه جهانی باید برای جلوگیری از وقوع فاجعه بشری در افغانستان یک راه حل را جستجو کند و کمک ها را با این کشور ادامه دهد. دبرا لاینز در ادامه گفت که افغان ها احساس می کنند که تنها رها شدند، فراموش شدند و در واقع با شرایطی که تقصیر آنها نیست مجازات شدند. طالبان در 15 آگست امسال یک بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، این کشور با یک سلسله وضع تحریم‌های اقتصادی هم روبرو شد، از جمله منجمد شدن سرمایه نزدیک به 9.5 میلیارد دلار افغانستان از سوی واشنگتن. دبرالاینز گفته که تحریم های اقتصادی که با روی کار آمدن طالبان بر افغانستان وضع شد، سیستم بانکی در آن کشور را متاثر ساخت و بخش های مختلف از اقتصاد را آسیب پذیر کرد. او به گونه مثال از معاشات کارمندان شفاخانه های دولتی و برنامه های مسئولیت غذایی یادآور شد و گفت که جامعه جهانی برای حل این مشکل باید یک راه حل را دریابد. او به اعضای شورای امنیت سازمان ملل اطمینان داد که این سازمان تلاش خواهد کرد که کمک های مالی به افغانستان به دسترس طالبان قرار نگیرد. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفت که اقتصاد در حال فروپاشی در این کشور خطر افرادگرایی را هم در آنجا افزایش می‌دهد. با گفته دبرالاینز، سقوط سیستم بانکی مبادله غیر رسمی و از کنترل خارج شده پول را افزایش می‌دهد که این امر با افزایش تروریسم، قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر کمک خواهد کرد و افغانستان و منطقه را متاثر خواهد ساخت. خانم لاینز در حال در مورد وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده که روز گذشته وزارت خارجه حکومت طالبان هم در یک نامه سرگشاده ای که رسانه‌ای شد به کنگره آمریکا خواهان آزادی پولهای منجمد شده افغانستان از سوی واشنگتن شده. طالبان هم در این نامه گفتند که اگر پولهای منجمد شده افغانستان آزاد نشود، منجر به بدتر شدن وضعیت اقتصادی در این کشور شده و باعث می شود که شمار زیادی از مردم و کشورهای منطقه و غربی به گونه قاچاق پناه ببرند و این مشکل برای جامعه جهانی خواهد بود. دبرالاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان همچنین در نشست دیشب شورای امنیت این سازمان در مورد گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که شاخه خراسان داعش که زمان در شمار محدود از ولایت افغانستان فعال بود، اینک تقریبا در همه ولایت این کشور فعالیت می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز در نشست شورای امنیت این سازمان وضعیت امنیتی در افغانستان را خوب ارزیابی کرد، اما در مورد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش ابراز نگرانی عمیق کرده است. دبرا لاینز در نشستی که ساعت 12:30 شب گذشته به وقت کابل آغاز شد گفت که داعش در سال گذشته 60 حمله را در افغانستان انجام داده و تعداد حملات را که داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفته یا با آنها در سال جاری نسبت داده شده به 336 حمله رسیده است. دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت
تحول عمده منفی این است که طالبان نتوانستند جلوی گسترش شاخه خراسان دولت اسلامی عراق را بگیرند. داعش زمان در چند ولایت افغانستان و کابل فعال بود، اما اکنون شاخه خراسان داعش تقریبا در همه ولایت افغانستان حضور دارد و بسیار فعال است.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان افزود که طالبان برای جلوگیری از فعالیت داعش افراد را به طور غیر قانونی دستگیر می‌کنند و نگرانی‌های در مورد قتل افراد مظنون و عضویت در گروه داعش توسط محاکم صحرایی طالبان وجود دارد. در نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد از نمایندگان کشورهای ایران، پاکستان و تاجیکستان نیز دعوت شده بود. دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان وضعیت امنیتی در افغانستان را بعد از تسلط طالبان به تاریخ 15 اگست بر کابل خوب توصیف کرد، اما او در این نشست طالبان را به سرکوب مخالفان این گروه متهم کرده گفت
در مجموع با ختم جنگ وضعیت امنیتی بهبود یافته است. ما به طور متداوم گزارش های موثقی را در مورد رویدادهای به شمول تلاشی خانه ها و قتل های فراقانونی نیروهای امنیتی و مقامات دولتی سابق دریافت می کنیم.
طالبان قبلا اتهامات در مورد سرکوب مخالفان سیاسیشان را رد کردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنیدید که نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست دیشب شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده که افغانستان در آستانه یک فاجعه انسانی قرار داده و اقتصاد در حال فروپاشی در این کشور خطر افرادگرایی را هم افزایش می‌دهد. ای در حال است که با سقوط دولت پیشین کاربار شمار قابل توجهی از شهروندان افغانستان هم سقوط کرده. افراد که بیکار شدند از جمله برخی از خبرنگاران میگویند که اکنون مجبور شدند که برای رفع مشکلات اقتصادیشان و کارگری و یا هم دست فروشی روی بیاورند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رفتیم یک کراچی جور کردیم و همینطور در سرگاه گشتم تا چند روزی که این طرف چون از یک طرف ناحیه نمیموندن از یک طرف دیگه.
خبرنگاری که حالا جواری فروشی میکند، نامش مصطفی جعفری است. در 8 سال گذشته خبرنگار بود، در رسانه های متعدد همچون فیلمبردار کار کرده، اما اکنون دستانش در عوض کمره دسته های کراچی جواری را هر سو می کشاند. در سماه پسین کارش را از دست داده و فقر مجبورش کرده در گوشه از شهر کابل بساط جواری فروشی هموار کند. روزانه 100 تا 200 افغانی درآمد دارد. میگوید از هیچ بهتر است و لقمه‌نانی برای شب به زن و 2 فرزندش میبرد. اما در کرایه خانه و دیگر مصارف آب و برق درمانده است.
به رسانه های مختلف تماس گرفتیم، دوستهایی که به رسانه ها داشتیم دیگه نشدن که ما یک جای وظیفه پیدا کنیم. مجبور شدیم که برای یک دست فروشی بگردیم یک جای را که پیدا بکنیم، یک کراچی بمانیم تا که بتانیم که از او یک لقمه‌نان پیدا کنیم.
قصه مصطفی شاید درد مشترک این روزهای شمار زیادی از زنان و مردان تحصیل کرده باشد که با از دست دادن کارهایشان روی به کارگری و دست فروشی آوردند. فرزانه ایوبی:
هر کسی برام یک نامی گذاشتن که خودت فروشندگی لباس میکنی و به کنار جاده هستی، تو یک زنی هستی که زن این کار نمیکنه.
در 8 سال پسین مجری برنامه های زنده در رسانه های متعدد بود، اما اکنون در گوشه خیابان بخشی از کابل لباس دست دومی فروشد. او مسئولیت خانواده 9 نفری را بر دوش دارد. میگوید با حاکمیت طالبان رسانه‌ای که در آن کار می‌کرد از فعالیت باز ماند و کهنه فروشی تنها کاری بود که می‌توانست در این شرایط برای تامین مخارج زندگی انجام دهد.
دلیل کار کردن ما به کنار جاده یا کنار خیابان، یعنی دست فروشی که ما شروع به این کار کردم، دلیلش بیکاری هست. رسانه‌ای که کار کردیم نظر به نبود امکانات رسانه‌ها بسته شدند و خبرنگارا را جواب دادند که از جمله خودم هستم و من نتونستم دیگه، واقعا بسیار برام مشکل بود، نانوار خانه هستم و من خواستم که دست فروشی بکنم. البته لباسام لباسای دست دو هست، بسیار به پول کم ما خریداری میکنیم و به پول بسیار کم به فروش میرسه.
قصه فقر و بیکاری به این دو خلاصه نمیشود. پس از حاکمیت طالبان و بر اساس آخرین یافته های اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، 70% خبرنگاران کارهایشان را از دست دادند. این اتحادیه همچنان از بسته شدن 70% رسانه های آزاد پس از فروپاشی نظام پیشین خبر داده است. طالبان پیش از این گفتند که زمینه را برای رشد دوباره رسانه ها فراهم خواهند کرد، اما تاکنون برنامه عملی در این راستا اعلام نکردند. بسته شدن این شماره رسانه ها سبب شده که شماری از خبرنگاران و مسئولان رسانه ها در کابل و ولایات ها به کارهای شاق کمر ببندند. عبدالرزاق صدیقی یکی دیگر از این شمار است. او که مدیر مسئول رادیو صدای بادغیس بود، نیز مانند صدها خبرنگار دیگر کارش را از دست داده و اکنون به کارگری روزانه در ساختمان ها روی آورده است. صدیقی چنین روایت می کند:
7-8 کارمند داشتم به شمول خانم ها که کار میکردن، اونا حقوق میگرفتن، کاری اونام در حد خرج و مصرف روزگارش میشد، که حالا متاسفانه اونا هم بیکار هستن، همکاران ما هم بیکار هستن و خود ما هم بیکار هستم و تقریبا ما 8 سرنفوس هستیم، مسئولیت خانه هم مکمل به دوش ما هست.
این تنها خبرنگاران نیستند که پس از حاکمیت طالبان کارهایشان را از دست دادند. ممکن افراد زیادی باشند که در 20 سال پسین در بخش متعدد نظامی و غیر نظامی مشغول کار بودند که با سقوط دولت پیشین وضعیت کاری و اقتصادی آنها نیز سقوط کرده است. برخی از آنان از ترس شناخته شدن حاضر به مصاحبه نیستند و برخی دیگر نیز دور از دسترس ما. خواستیم برنامه طالبان را برای مبارزه با فقر و بیکاری داشته باشیم، اما با تلاش زیاد ذبیح الله مجاهد، بلال کریمی و احمد الله وسیق، سخنگویان حکومت طالبان، به پرسش های ما پاسخ ندادند. اتحادیه ژورنالیستان افغانستان میگوید با آنکه بارها از سوی نهادهای بین‌المللی حمایت از خبرنگاران و حکومت طالبان وعده کمک به این قشر داده شده، اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه نشده است. مسرور لطفی، سخنگوی اتحادیه ملی ژورنالیستان:
اما اقدام بنیادی عملی که خبرنگارا واقعا کار بکنن و از این طریق امرار حیات بکنن و از کارهای شاقه دست بردارن و مصروف کار و بار مسلکی رسانه‌ایشون بوده باشن، در این قسمت متاسفانه کدام اقدام عملی نشده و آمار کسایی که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و دست به کارهای شاقه در بازار کنار جاده ها میزنند با گذشت هر روزی بالاتر میرود.
فقر و بیکاری همواره دامنگیر افغانستان بوده، حالا اما این چالش جدی تر شده است. بر اساس یافته های اداره خوراک و غذای سازمان ملل که چندی پیش منتشر شد، 95% مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و از جمله 9 میلیون افغان با قحطی مواجه هستند. برنامه جهانی غذا و اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد چندی پیش در اعلامیه مشترک همچنان هشدار دادند که حدود 23 میلیون افغان در زمستان امسال در معرض خطر جدی عدم مسئولیت غذایی قرار خواهند داشت.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بیدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در برنامه امروز در امواج آزادی هم در رابطه با وضعیت جاری در افغانستان گفتگو خواهد شد. این برنامه را فراموش نکنید. قیمت تریاک در افغانستان حدود 2 برابر افزایش یافته و به گفته سازمان ملل متحد با وصف وعده طالبان برای جلوگیری از کشت خشخاش، تولید مواد مخدر در افغانستان در سال جاری افزایش چشمگیری یافته. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
ارزش تریاک در سال جاری در افغانستان بین 1.8 میلیارد تا 2.7 میلیارد دلار تخمین شده است. به گفته اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، بی‌ثباتی سیاسی بعد از خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از افغانستان منجر به افزایش قیمت تریاک شده است. طالبان زمانی که 15 اگست کابل را تصرف کردند، تعهد کردند که کشت کوکنار، تولید و فروش مواد مخدر را مشروط به آنکه دنیا کمک کند متوقف خواهند کرد. اما تا اکنون آنها جلوی کشت کوکنار را نگرفتند. محمد معصوم، یک دهقان در منطقه حوض مدد ولایت کندهار، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که دهقانان در این مورد نگران هستند.
آوازه است با آمدن طالبان شایعات پخش شده، اما اطلاعات دقیق در مورد این که چه اتفاق خواهد افتاد وجود ندارد. ما نگران هستیم که کشت کوکنار متوقف شود.
اما یک دهقان از ولایت سرپل می گوید مقامات باید به فکر بدیل کوکنار باشند. او که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
از ولایت سرپل هستم، یک دهقان هستم. ولایت سرپل از اولسوالیش کوهستانی است، دهقان ها پسمان است، گندم ندارند. در علاوه از این ما 5 سال میشه خشخاش در کوهستانی ولایت سرپل کشت نمیشه. جایگزین خشخاش برای ما بکار است. جایگزین خشخاش تینگ بدبوی است، بسیار چیزی با ارزش است. ما تقاضا میکنیم در همه جای ولایت سرپل هنگ بدبوی قابل کشت و بهره‌برداری است. بنابراین خواهش میکنیم که در ولایت سرپل در اولسوالیش تخم هنگ بدبو یک از یکان مؤسسه یکان.
به اساس گزارش سازمان ملل متحد، قیمت تریاک در افغانستان بین ماهای می و اگست سال جاری میلادی 2 برابر افزایش یافته است. نصرت الله، یک دهقان در اولسوالی مارجه ولایت هلمند، برای رادیو آزادی گفت:
شش کال مجر دلتا خرید و فروش لرو.
خرید و فروش تریاک امسال داریم و بهتر از سالهای دیگر است. در سال گذشته 40,000 تا 48,000 کلدار فروخته می شد. امسال تریاک خوب از 80,000 تا 82,000 فروخته می شود. قیمت ها به خاطر آن افزایش یافته که ما تصور میکنیم ممنوع خواهد شد. ممنوع که شد طبعا قیمت ها افزایش میابد.
به اساس گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته ملل متحد، در سال جاری حدود 320 تن هروئین در افغانستان تولید خواهد شد. طالبان تا هنوز در مورد گزارش این اداره سازمان ملل متحد چیز نگفتند. یک سروی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2019 میلادی حدود 120 هزار تن در افغانستان مشغول کاروبار کوکنار بودند. بر اساس گزارش‌ها، کاهش صادرات افغانستان به کشورهای خارجی نیز اتکای دهقانان را به کشت کوکنار بیشتر ساخته است. شماری از کارشناسان بر این باورند که وضعیت بد اقتصادی در افغانستان می‌تواند در سال‌های آینده منجر به افزایش کشت کوکنار در این کشور شود.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. همچنین دو برنامه هفتوار نشر میشه، زن و زندگی و همچنان حقوق اساسی و بشری. این دو برنامه را تا لحظات دیگر شنیده میتونید. اکنون گزارش داریم در مورد اینکه هزاران پناهجو به شمول افغانها شب گذشته را هم در هوای سرد در سرحد بلاروس و پولند سپری کردن. در این حال دیروز صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور بلاروس برای دومین بار در این هفته در مورد بحران صحبت کردن. اتحادیه اروپا بلاروس را به ایجاد بحران پناهجویان در سرحد با پولند متهم کرده، اما این اتهام از سوی حکومت بلاروس رد شده. جزئیات در این گزارش.
بیش از 4,000 پناهجوی عمدتاً از کشورهای عراق و افغانستان شب گذشته را نیز در وضعیت خیلی دشوار و در جنگل‌های یخ‌زده در سرحد بلاروس و پولند سپری کردند. این جنگل در منطقه سرحد خارجی اتحادیه اروپا و ناتو با بلاروس موقعیت دارد. یک پناهجوی افغان که از اسوسییتد پرس از افشای نامش خودداری کرده به این خبرگزاری گفته است:
در جنگل هوا بسیار سرد است. آب و غذا اصلا وجود ندارد. حیوانات وحشی هم بسیار زیاد است. از 4 روز به این سو در جنگل هستیم. شرایط بسیار دشوار است و پاهایم از کار ماندند.
نیرابوتاید وحشی.
یک پناهجوی دیگر افغان که توانسته از سرحد بلاروس و پولند عبور کند، در شهرک بلسک پادولسکی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت:
حالا دیگر نمی توانم دوباره به افغانستان بروم. در اینجا هم کسی ندارم و نمی توانم باقی بمانم. می خواهم به جرمنی بروم. در آنجا فامیلم است.
جامعه تاتارهای پولند شب گذشته برای پناهجویان گیرمانده در سرحد بلاروس با پولند مقدار غذای گرم توزیع کردند. در پولند که 90% آن عیسوی کاتولیک هستند و کلیسای کاتولیک نقش مهم در جامعه و سیاست آن دارد، تاتارهای مسلمان یک اقلیت کوچک محسوب می شوند. مفتی توماس میسکیویچ، رئیس جامعه مسلمانان پولند، به خبرگزاری رویترز گفته است:
چه ما پراوا پو بتو؟
گذشته از این که کسی حق اقامت قانونی در پولند را داشته یا نداشته باشد، هر شخص حق دارد سقف بالای سر خود، یک مکان گرم برای اقامت، یک بشقاب سوپ گرم و به طور کلی غذای گرم و لباس مناسب داشته باشد.
در این حال دیروز انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی و الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، برای دومین بار در این هفته در مورد این بحران مهاجرین از طریق تلفن صحبت کردند. انگلا مرکل 15 نوامبر نیز در یک تماس تلفنی نادر با الکساندر لوکاشنکو در مورد کمک‌های بشری با هزاران پناهجویی که در سرحد اتحادیه اروپا و بلاروس گیر مانده‌اند صحبت کرد. و این تماس بعد از تصمیم اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم ها علیه بلاروس صورت گرفت. اتحادیه اروپا میگوید بحران جاری مهاجرت در سرحد با پولند توسط بلاروس متحد روسیه در تلافی تحریم های اتحادیه اروپا تنظیم گردیده، تحریم هایی که به دلیل سرکوب اعتراضات سیاسی بر حکومت الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس وضع شده است. این اتهام را رژیم بلاروس رد کرده و بحران موجود در سرحد با پولند را مشکل اتحادیه اروپا خوانده است.
نیم صبح با وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. دبرالاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان هشدار داده که افغانستان در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد و اقتصاد در حال فروپاشی در این کشور خطر افرادگرایی را هم افزایش می‌دهد. او این را شب گذشته به شورای امنیت سازمان ملل گفت. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار روز گذشته در شهر کابل را به عهده گرفته. پلیس هند گفته که نیروهای این کشور 7 جنگجوی مظنون را در کشمیر کشتند. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه از آذربایجان در برابر ارمنستان حمایت کرده. بعد از آتش بس حدود یک ساله روز سه‌شنبه درگیری بین ارمنستان و آذربایجان آغاز شد و معاون سرمنشی پیمان ناتو در مورد افزایش غیرمعمول و گسترده نظامی روسیه در اطراف اوکراین ابراز نگرانی کرده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی از رادیو آزادی پخش میشه. تشکر از من با رادیو آزادی بمانین. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از این که شمار از معلمین در ولایت پروان شکایت میکنن که به خاطر عدم پرداخت معاشاتشان با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستن. آنها از حکومت طالبان میخوان که هرچی زودتر به این مشکلشان رسیدگی شود. جزئیات در این گزارش.
ما شما را حقوق ما را نگرفتیم، در حالی که ما خود ما با منان خوردن اطفال طفل خود حتی ما فرش ظرف خود فروختیم به خاطر آماده غذا.
معلم هدایت الله 42 ساله میگوید که چند ماه می شود که معاش نگرفته و وضعیت اقتصادیش خرابتر شده است. او در یک مکتب دولتی لیسه پسرانه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان تدریس می کند. معلم هدایت الله در روستایی در حاشیه شهر چاریکار زندگی می کند. از خانه اش تا مکتب تقریبا 11 کیلومتر فاصله است و او روزانه این مسافت را با رکاب زدن بایسکل قدیمی اش طی می کند. معاش ماهانه او 8000 افغانی است. او هشدار می دهد که بی معاش زندگی خود و کودکانش به خطر می افتد.
اگر امیز به میمنوال ما شما را نتند، شاید تنامنه که جمع امی پرسونل شاید تمی مرگ یاره بگیره جانشان، اولادشان، خودشان. به طرف مکتم هم روح روانم، به طرف خانه ما است، به طرف فامیل ما است، با خاطر که خدا نخواسته اگر امی پیش بره شاید بسیار گپای از دست من که معلم هستم سر بزنم.
قصه او منحصر به فرد نیست. ده ها معلم دیگر هم مشکل مشابه دارند. برخی از آنان میگویند معاش 2 ماهه خود را پیش از بازگشت طالبان به قدرت دریافت نکرده بودند و اکنون حکومت طالبان 3 ماه معاششان را نپرداخته. معلم هدایت الله به رادیو آزادی گفت که کاسه صبرش لبریز شده.
ما خود معذر هستم با پوشیدن 5 متر کفن که در مسیر سرک چوت گره استاد شویم که بلیاز خدا او دولت یا فاسد میگفتن. درست است، فاسد بود، هرچی بود، حال خیال دولت گفتن امارت است میسازیم، یا قمار بیخی هم نان ما را گرفتن، جان ما را گرفتن، هم تهدید است.
مسئولان میگویند که نزدیک به 7000 معلم در مکاتب دولتی پروان تدریس میکنند که نزدیک به 40% را زنان تشکیل میدهد. حالا تنها معلمان زن که شاگردان از صنف اول تا ششم را درس میدادند با وظیفهشان اجازه دارند، اما بقیه معلمین زن خانه نشین شدند. مشگان 31 ساله که در یکی از مکاتب شهری پروان تدریس میکرد یکی از این معلمین خانه نشین است. او میگوید که تنها نانآور خانواده 8 نفری است، اما از 5 ماه به این سو تنخواه نگرفته است.
مدت 8 سال میشه که معلم هستم و من یگانه نانآور خانواده خود هستم و مدت 5 ماه میشه که ما معاشم دریافت نکردیم و وظیفه نیست، کار نیست، و اگر حکومت امارات اسلامی به ما توجه نکنه و ما را دوباره سر کار نسازه و معاشات قبلی ما را ما دریافت نکنیم، من چه قسم اطفال خود را تغذیه کنم؟ و من از حکومت امارات اسلامی همین را میخوام که هر چی زودتر ما شما را پرداخت کنه و به ما رسیدگی کنه.
محمد حسن حقانی رئیس معرف طالبان در ولایت پروان است. او به رادیو آزادی گفت که معاش معلمان پرداخته می شود.
معلمان معاش چه دغه خو ورکیه دا پروسه ده دغه چه وقت
معاش معلمان را میدهند. ما دو قسم معاش در ولایت پروان داریم، یکی از طریق موبایل منی و دیگر از طریق معتمد می باشد. این مشکل در 5 ولایت وجود داشت، مثلا پروان، جلال آباد، قندهار و فرا. به خاطر همین مشکل ما چند بار به وزارت مراجعه کردیم و به یک توافق رسیدیم و به وزارت مالیه هم مکتوب ارسال کردند. وزارت معارف برای ما اطمینان داده است و زودترین فرصت معاشات اجرا می شود.
برخی از ساکنان ولایت پروان میگویند که پرداخت نشدن معاش معلمان بر روند آموزش تأثیر منفی گذاشته. بریالای بهادر باشنده شهر چارکار مرکز ولایت پروان در این مورد میگوید:
معاش معلمینی که پرداخت نشده و معلمین به سر وقت به مکاتب نمیرن و به شاگردان تدریس نمیکنن، این تاثیر بد بالای اطفال گذاشته. یک قسم دلسردی شاگردان مکاتب دارن. ما که برادرای مکتب میرن نسبت به سالهای گذاشته درست یاد نگرفتن. وقتی ما ارزیابی کردیم در خانه فهمیدیم که نامدن استادان به مکاتب تاثیر منفی بالای درس اطفال گذاشته. این وضعیت ما را هم نگران ساخت.
فرارسیدن زمستان بر مشکلات معلمین افزوده است که هدایت الله معلم در این مورد میگوید اگر معاش آنان به زودی پرداخت نشود، نمیداند هزینه مصارف زمستان را از کجا پیدا خواهد کرد، خانواده و کودکان خردسالش را چگونه از خطر سرما محفوظ خواهد داشت.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
بعد از این که حکومت افغانستان سقوط کرده و طالبان اعلان قدرت کردند، شماری از مردم کاروبار خود را از دست دادند که به همین ترتیب تعداد از نهادهای اروپایی، ادارات بین المللی و برخی کشورهای دیگر هشدار دادند که مردم افغانستان با خطر چالش‌های اقتصادی و بشری مواجه شدند. در این میان تعدادی از مردان با از دست دادن کاربار خود توانستن خود را از زیر فشارهای روانی اقتصادی بیرون کنند. اما برخی مردان دیگری که بیکار و خانه نشین شدند سبب بروز خشونتهای خانوادگی گردیده و با همسرانشان بدرفتاری می کنند.
مرا میگره چپا میکنه بزن بزن بزن، هم خرچ خوراب نمیاره هم لطو میکنه. خواهی گناه ما چی است؟
آیا روش و برخورد این مردان در خانواده ها میتواند مشکلاتشان را حل نماید؟
یکم دفعه آدم مجبور است دست بالا کنه، یک چند چپات بزن، وقتی که باز میزنه پسان خود آدم شرمنده میشه.
بیشتر از دیگر اقشار با انواع مشکلات و ناملایمات مواجه می شوند. قسمی که دیده می شود در این اواخر با تغییر نظام سیاسی در افغانستان بیشتر مردان شغل و یا وظیفه خود را از دست داده و خانه نشین شدند و گفته می شود شماری از این مردانی که از بیکاری و بیروزگاری به تنگ آمده دست به جنگ و دوا زده و حتی از خشونت و لطکوب در مقابل همسرانشان کار می گیرند. و گفته برخی از زنان از یک طرف غریبی و ناداری و از سوی هم خشونت و بدرفتاری شوهرانشان آنها را با مشکلات روحی و روانی دچار ساخته است. زرلشت باشنده قلعه زمان خان کابل می گوید شوهرش که حالا خانه نشین شده و نمی تواند عاید به دست بیاورد، گاهی بر اطفال و اکثرا بر وی فریاد زده و او را مورد لطکوب قرار می دهد. وی از جنگ و دوایی که همه روزه در خانواده اش جریان دارد قصه کرده می گوید:
شوهرم که از تر خلق تنگی بانه پالی میکنه، گای اشتکه بزن بیرون میره، زود میای پس در خانه مرا لد کور بخاطر که کار نیسته بار نیسته، ای کرای خانه داده نیستیم، سابق بود یک ذر از این سیسی پیدا میشتاله، هیچ نیسته چیزی. مرا میگره چپا میکنه بزن بزن بزن، ما چطو کنم دیگه، هم خرچ خوراب نمیاره هم لد میکنه. خواهی گناه ما چی است؟ بیخی یک تکه در مرگ خود راضی استم به خدای نه، اگه از خاطر از اشتکا نباشه از این گشنگی از این دنیا کده چی کنیم خدا مرگ به تیمار.
میگویند غم بیرون در خانه حل می شود، اما غم خانه را کجا برد؟ واضح است که هرگاه یک مرد در خانواده خلق‌تنگی و یا زن و فرزندش را مورد لطکوب قرار دهد، خودش هم در خانه راحت نبوده و دم خوش نمی‌زند. میرویس که یک کراچی دست فروشی در شهر کابل دارد میگوید به خاطر که مثل سابق قاید خوبی ندارد و وقتی به خانه میآید اعصابش خراب شده مجبور می شود بر سر زن و اولادش چیغ بزند، زیرا او دیگر راه چاره ندارد. او می افزاید خوب می داند که این کارش مناسب نیست، اما با آن هم اکثرا نمی تواند اعصابش را کنترل کند.
از وقت کمی امارات آمده نه کار است، نه بار است، نه روزگار است، کل چیز در و در خاک بسر است، کلگی صفر شده، کار نمیافیم، روزگار خراب است. در خانم که میری گای اشتک مریض است، گای مهمان می، گای ببینی بل برق می، گای ببینی صاحب خانه پیدا میشه، ایزن و مرسات نقپق نقپق، مجبور است دیگه خید دلخت در کجا خالی کنی دیگه. والا اصاب کنترل نمیشه دیگه کنترل نمیشه، یک گپ سخن پیدا میشه دیگه. یکم دفعه آدم مجبور است دست بالا کنه، یک چند چپات بزنه، وقتی که باز میزنه پسان خود آدم هم شرمنده میشه دیگه. نمیشه خب یک لط هم نکنی باز در خانه کنترل از دست آدم میره.
با اینکه اکثر مردم میدانند که صرف خداوند به یک حالت است و بندگانش در حالت تغییر و زندگی پر از فراز و نشیب را تجربه میکنند که گفته می شود باید در مقابل مشکلات زندگی تسلیم نشده برعکس با آن مبارزه بکنند و اعضای خانواده خود را چی زن و یا فرزند برایشان روحیه و دلداری بدهند، نه اینکه آنان را توهین و یا لطکوب بکنند. مسعوده باشنده شهر کابل در این باره:
ای خود در دست اولادش و در دست خانومش نیست که یادم بیکار شوه، چرا بالا از اونا خشونت کنه، چرا وار لطکوب کنه، چرا امرو از اوها جنگ کنه. صرف خداوند است، فقط در یک حالت است دیگه. زندگی پایین بالا داره، آدم در پایینیش زیاد جگرخون نشه و در بالاییش در وقت که پیسدار میشه زندگی خوب میداشته باشه، مغرور نشه در اون وقت. ای هیچ رای خوب و گپ خوب نیست که قصد بیکاری خود از خانم خود بگیره یا بیچاره لطکوب کنه. خیر که اگر کار دفتری خود از دست میده بره کار آزاد بکنه، به مرد هیچ کار کردن شرم نیست، عیب نیست. ای عیب است که خانم خود زن به محبت ضرورت نداشته باشه، هم خانمش هم اولاداش بگی واره لطکوب کو خلق تنگی کو. ای هیچ کار خوب نیست. بعض از خانم ها میگه مراتر از مپیسیت خود مقصد همی خلق خانه را خراب نکن. من دیدیم به چشم خودم بسیاری از مردایی که به دوره طالبا آمد و بیکار شدن در خانه که میباشن کل روز یا خواب میکنن، امر خانم خود کارای خانه هم کاری نمیکنن، یا می که وقت بیدار میشن امر خانم خود بگو مگو میکنن، جنگ میکنن. هیچ کار خوب درست نیست به نظر من. اما تو که گفته خود خداوند گفته واش روحونه بالمعروف، یعنی که کت خانمایتان به بهترین طریقش رویه کنی. این کار خوب نیست که تو به جایی که بیکار میشی به خانم دلداری بدی و بری دنبال یک کار دیگه بگردی که باید یک کار وظیفه دیگه ما پیدا میکنم، تو بری خانم تاملت کوب کنی.
این تنها مردان نیستند که در شرایط کنونی کار و یا وظیفه خود را از دست داده و از این سبب پریشان هستند. بسیاری از زنان هم که قبلا در دفاتر مختلف کار میکردند فعلا بیکار شدند. پس این زنان کی را ملامت کرده و یا با کی جنگ جدال بکنند؟ مریم 35 ساله که در یکی از دفاتر خصوصی به حیث آشپز کار میکرد و حالا بیکار در خانه نشسته است گفت شوهرش در یک دکان لباس فروشی قبلا کار میکرد، اما حالا بیکار شده و هر دو در خانه نشستند. اما به گفته وی آنان یک دیگر را ملامت و یا توهین و تحقیر نمی کنند، برعکس زندگیشان را به خوشی پیش میبرند.
ما خودم هم وظیفه رسمی داشتم، در یک جای آشپزی میکردم و شوهر ما هم زندگی آرام داریم، نه جنگ است نه جنجال است. بخاطر ما درد داریم، میفهمیم که این تنها سر یک نفر نیست. در شرایط فعلی در افغانستان همین وضعیت آمده که مردم باید قناعت کنن، یک لقمه تر خشکی که پیدا میشه به مو قناعت کنن. بخاطر کمی جنگ جنجالی که بین زن شوهر میشه بخاطر این وضعیت این رویال نیست. اینا باید رویال بر خود بسنجن که اینا بین خود مشوره کنن که مشکلات اقتصادی خود از کدام را باید این حل کنند.
بنابر اظهارات علمای دینی افغانستان، هرگاه این مردان دین اسلام را به شکل حقیقی آن درک کرده و عملی نمایند، برای همسران خود حقوق بیشتر قائل شده و آنان را مورد احترام و شفقت قرار می دهند. دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون و یک تن از عالمان دینی گفت بدون شک اسلام برای زیست با همی و زندگی خانوادگی فرمول عالی و سلامت دارد و برای هر مرد و زن در خانواده اصول خاص رفتاری تعیین کرده که باید هر مسلمان از آن پیروی نماید. دکتر کوثر افزود خشونت در برابر زنان آن هم در مواردی که آنان ملامت نباشند گناه شمرده می شود و علاوه کرده می گوید
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا بسبب هذه قيموميه مرد ثابت است ولی قيموميت به معنای زن ستیزی نیست و این به معنای بردهداری هم نیست که به عنوان کنیز و برده با خانم خود رفتار کنه بلکه خانم امانت الهی است به نزد مرد که مرد به وجه نیکو به وجه معروف با ایشان تعامل کنه یعنی برای مرد شرعاً اجازه نیست که بیایه ظلم و ستم کنه در خانواده با بهانه ازی که من سرم فشار است و مشکلات بیرونی درست است مشکلات آمده و مشکلات علسوی است این مشکلاتی که آمده سر مرد آمده سر زن آمده و خدایانی را حل می سازد تا قیامت و مشکل نمیمانه اما نباید انسان بی‌حوصله باشه و انتقام جویی ها از دیگرا کنه و قسم برخورد کنه با خانم خود یا با هر عضو خانواده خود یا در بیرون یا با هر کسی دیگه که اونجا حقوق دیگرا تلف شوه و ظلم و ستم به بار بیاید
آقای کوثر اضافه کرد پیغمبر اسلام گفته که شما با خانواده ایتان تعامل نیک داشته باشید زیرا این تعامل نیکو جلو همان خلایی را میگیرد که نبود آن سبب این گونه مشکلات در خانواده ها شده میتواند از جانب دیگر عبدالجبار عابد یک تن از جامعه شناسان افغان میگوید در زندگی مشترک زن و شوهری درک متقابل آن هم در زمان تندیستی و ناداری گام های موفقیت است آقای عابد در ادامه سخنانش میافزاید
چون این اوضاع نابسامان اگر بگویم امو فضای خوش خانوادگی وقتی که از بین میره متلاشی میشه این بالای روحی باقی اعضای خانواده تیل ها تاثیر منفی داره اول خو از لازمی که به اصطلاح امو پرستیج و اتوریتی که در خانواده باقی است از رئیس خانواده به اصطلاح ضعیف میشه گذشته از او این از لازم روحی برای باقی اعضای خانواده تاثیرات منفی داره و این تو میتونه که تا باعث به این شبه که تعداد اعضای خانواده به اصطلاح طور متضرر شوند که بعضشان تصمیم بگیرن که به اصطلاح تا خانه را ترک کنن یا برن در بیرون ساعت‌ها را سپری کنن و این باعث به این میشه که به اصطلاح مو قوت و نیرویی که خانواده داره حتی در بیرون هم ضعیف شوه و این خودش به اصطلاح ضربه بسیار قوی است که بر پیکر خانواده کوبیده میشه
این جامعه شناس گفت رای معقول حل این گونه مشکلات قناعت و جستجوی راه‌های بهتر دیگری در تفاهم با یک دیگر می باشد و می گوید
خوبترین طرز عمل نزد مردان همی است که باید اول خوب فکر می کنم که در سلامندی و برداباری باید داشته باشن یعنی زیادتر از مشکلاتی که در جامعه پیش میشه یا در خانواده به میان میه به اصطلاح او را بتونن بگیرن نزد خود و عزم کنن تا فضای خانوادهشان به اصطلاح متلاشی نشه سالم باقی بونه مال خود بیرون کنن برند بیرون بفروشن پیسه مال خود پیدا کنن و بیارن نور دسته جمعی در یک فضای خوش خانوادگی او را صرف کنن اگر سابق یک نان میخورن حالا یک نصف نان خود میخورن به اصطلاح نصف نان راحت جان گفتی خودشان حتی کارای شاقه میکنن اگر بتون از این طریق به اصطلاح نفقه کنن
در این برنامه روی این گونه موضوعات مهم بحث صورت میگیرد. هرگاه شما میخواستید روی کدام موضوع مورد نظر شما بحث صورت میگیرد، به آدرس رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-22-11-24-601 و حال این برنامه زن و زندگی را خاتمه میدهیم. تا بعد اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگویم.
در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز محترمات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به ای به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما بر روایتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین الملل اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی بعد از حیات، حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولده و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه. و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
خب یک اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه ای علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش می. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه، چی پسر باشه، چی در دنیا باشه، چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه، چی و عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه کبرا رضی الله عنها هست که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته، معنا از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشد، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شوه. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
داره.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستن، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستن. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عمر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها، دفتر صحابه کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. ¡Gracias!
دختر مرا دیوانه کردی، خود چم و مرا پروانه کردی، دلم بردی با من رحم نکردی، مرا از خیشتن بیگانه کردی. خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت بیرهنت گل، لبت گل، بدنت بیرهنت گل. دختر دلم را برده ای تو، دل بیچارم آزرده ای تو.